سلام به شما. امروز بر اساس مطلبی که فرستادید می‌خوایم آزمون اسپیکینگ آیلتس رو نه به عنوان یه امتحان خشک و خالی، بلکه به عنوان یه جور داستانگویی استراتژیک نگاه کنیم.
سلام. بله، دقیقاً. و نکته‌ای که این تحلیل به زیبایی بازش می‌کنه اینه که وقتی به آزمون به چشم یک مکالمه هدفمند نگاه می‌کنید، کل ماجرا عوض میشه.
یعنی از یه بازجویی پر استرس تبدیل میشه به یه فرصت؟
دقیقاً، یه فرصت برای درخشیدن. هر بخشش انگار یه صحنه متفاوته برای نشون دادن یکی از توانایی‌های شما.
خب، بیایید با همون پرده اول شروع کنیم. منبع شما میگه اینجا سوالات ساده و شخصیه. این یکم گمراه کننده نیست؟ آدم اسم میکنه این فقط یه خوشوبش ساده است.
سوال خیلی خوبیه. ببینید، این متن دقیقاً به همین تله اشاره میکنه. تأکیدش اینه که بخش اول مثل یه تست بازیگری میمونه. شما باید نقش یه فرد مسلط و علاقمند رو بازی کنید.
پس همون ثانیه اول دارن به شما نمره میدن.
100%. نکته کلیدی که بهش اشاره شده اینه که ممتحن دنبال کلمات پیچیده نیست، دنبال دقت و شخصیت توی کلماته. مثلا به جای اینکه بگید من فیلم دوست دارم، من به پیشنهاد میده بگید من از طرفداران پروپاقرص سینمای کلاسیک هستم.
آها، این فقط دایره لغات نیست، یه جورای علاقه واقعی رو نشون میده.
دقیقا همینه.
خب بعد از اینکه توی بخش اول شما رو با سوالات شخصی گرم کردن، اینطور که در متن اومده یهو شما رو هل میدن وسط صحنه.
بله، دیگه خبری از سوالای کوتاه نیست و نوبت تکویی 2 دقیقه شماست.
بخشی که کابوس خیلی هست، یعنی کیو کارد. راستش همین بخش همیشه من رو میترسونه. 1 دقیقه برای آماده شدن و 2 دقیقه صحبت بیوقفه.
خب طبیعیه، فشار زمانی واقعا حس میشه.
به نظر میاد اون 1 دقیقه فقط برای وحشت کردن کافیه. منبع شما چه راهکار هوشمندانه برای این فشار زمانی پیشنهاد میده؟
راهکار کلیدی که نویسنده این متن روش تاکید داره اینه که اون 1 دقیقه برای نوشتن داستان نیست، برای ساختن نقشه داستانه.
نقشه داستان یعنی چی دقیقاً؟
یعنی فقط کلمات کلیدی. اما نکته جالبتر تمرکز روی جزئیاته. این مطلب یه مثال عالی میزنه. یه نفر موضوعش یک کتاب مهم بوده.
خب
به جای اینکه فقط خلاصه کتاب رو بگه، در مورد لکه‌های قهوه روی جلد کتاب و حسی که موقع خوندنش زیر یه درخت داشته صحبت کرده.
چه جالب. پس یعنی جزئیات حسی و شخصی.
دقیقاً. همین جزئیات هستن که داستان رو زنده و به یاد ماندنی میکنن، نه اطلاعات خشک.
عالیه. پس از این اجرای انفرادی وارد پرده آخر میشیم که یه بحث عمیق‌تره. اینجا دیگه سوالات انتزاعی‌تر میشن و به موضوع بخش دوم ربط دارن. درسته؟
کاملاً. این بخش توانایی شما برای تفکر انتقادی و نگاه کردن به یه موضوع از زوایای مختلف رو میسنجه. دیگه صحبت در مورد تجربه شخصی شما نیست.
بحث بر سر ایده ها و مفاهیم کلیه.
بله، مثلا اگه در مورد اون کتاب صحبت کردید، اینجا ممکنه بپرسن به نظر شما اینترنت چطور عادت مطالعه مردم رو تغییر داده؟ و خب از شما انتظار میره نظرتون رو با دلیل و مدرک بست بدید.
اما منبع شما راهکاری برای مواقعی که واقعا ایده‌ای در مورد یه سوال انتزاعی نداریم ارائه میده؟ مثلا اگه از من بپرسن آینده موزه ها در دنیای دیجیتال چیه و من هیچ وقت بهش فکر نکرده باشم چی؟
این یه چالش واقعیه و این تحلیل بهش پرداخته. استراتژی پیشنهادی اینه که سوال رو به چیزی که میدونید ربط بدید. لازم نیست جواب قطعی داشته باشید.
پس میتونم یه جورایی بحث رو مدیریت کنم؟
دقیقاً. میتونید بگید سوال جالبیه، راستش تا حالا بهش فکر نکردم، اما اگه بخوام حدس بزنم فکر میکنم موزه ها باید بیشتر روی تجربیات تعاملی تمرکز کنن. ببینید، شما دارید فرایند فکر کردنتون رو به نمایش میذارید و این خودش یه مهارته.
خب پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، آزمون اسپیکینگ در واقع یه سفر داستانگوییه که توی 3 مرحله طراحی شده.
یه معرفی گرم و شخصی، یه اوج داستانی با جزئیات زنده
و در نهایت یه مناظره فکری. این تحلیل به وضوح نشون میده که کلید موفقیت حفظ کردن جواب‌ها نیست، بلکه درک استراتژی مناسب برای هر صحنه از این نمایشه.
و یک فکر نهایی که میتونید بهش فکر کنید. این مطلب روی ساختار آزمون تمرکز داشت. حالا شما این سوال رو از خودتون بپرسید. پیشینه فرهنگی منحصر به فرد شما، داستانهای خانوادگیتون یا حتی رشته تحصیلیتون چطور میتونه روی جزئیاتی که در بخش دوم تعریف میکنید یا استدلالهایی که در بخش سوم میارید تأثیر بذاره و پاسخهای شما رو کاملا منحصر به فرد و به یاد ماندنی کنه.